نمیتونه فارغ از اون باشه. اگه ما این بحث رو این شکلی قبول داشته باشیم، یعنی توافق کنیم که آقا یه کیفیت انسانی متفاوتی توی جنگ ایران و عراق اتفاق افتاده و تو علل قاعده نمیتونی فیلمی بسازی که در واقع فارغ باشه از این مفاهیم، فارغ باشه از این مسائل.
خب آینه بدی من این سوالو بپرسم ازتون. ما الان میگیم که
خب حالا من چه جمله‌ای می‌خواستم بگم، این جمله‌شو تموم بکنم.
بفرمایید تو من.
اگه اینجوری باشه ما میتونیم پیریزی کنیم یه مفهومی رو به اسم سینمای دفاع مقدس. یعنی بگیم فیلم جنگی داریم که یک ژانریه تو سینما، خیلی هم مفصله و اتفاقا خیلی راجبش میشه حالا من حرف زد و خیلی بحث قابل توجهیه و یه چیزی داریم به اسم سینمای دفاع مقدس. چرا من اینو عرض میکنم جناب رونقی؟ به خاطر اینکه خب میدونید شما بحثایی میشه، ادعاهایی میشه که آقا این اصلا یه واژه جعلی هست، این سینمای دفاع مقدس، و در این بحث وجود داره که آیا واقعا این، یعنی چقدر این جدیه و چقدر ما میتونیم دنبالش بکنیم. من سعی کردم یه جور در واقع مفهومش رو برایش ریچه ای پیدا بکنم.
بسیار همون، خواهش میکنم. ببینید ما وقتی داریم الان سینمای دفاع مقدس صحبت میکنیم، داریم راجع به واقعی حرف میزنیم و روایت واقعی حرف میزنیم که کسانی که رفتند و جنگیدند حاوی و حامل ارزش هایی بودند و برای آرمان هایی رفتند و جنگیدند. حالا ما یه سینمای ضد جنگ هم داریم که بهش میگیم ضد جنگ، اما نمیگیم ضد دفاع مقدس. من سوالی که میخوام الان طرح کنم، از هر دو بزرگوار هم این سوال رو دارم، این هستش که آیا باید تقبیح بشه وقتی که ما داریم یه اتفاقی رو انقدر بزرگ و آرمانی میکنیم و سعی میکنیم ور آرمانیش رو شاخص بکنیم، بلدش بکنیم که به چشم مخاطب ما بیاد، بعد وقتی سینمای یک سینماگری فیلم ضد جنگ میسازه و جنگ رو تقبیح میکنه، انگار تحلیلش میشود این که یک خطیش میشود این که ما اون رزمنده رو، اون کسی که رفته جنگیده رو داریم تقبیحش میکنیم. آیا چون این برداشتی میشود کرد یا خیر؟ نسبت این دو سینما با هم دیگه چیه؟ آی نبوی شما بفرمایید یا آیت تور
نه بفرمایید آیت تور
آیت بفرمایید جناب نبوی
نه بفرمایید شما چون نال من
آیت تور
الان صحبت کردم. آره بفرمایید.
میشه گفتش که فیلمایی که ضد جنگن بیشتر راجع به پیامدهای تلخ انسانی هن که هر جنگی تو هر جای دنیا لاجرم به بار میاره، مثل خب مجروح شدن و کشته شدن افراد بیگناه. اما ماجرا یه مقدار پیچیده تر میشه وقتی که حالا بخوایم نیت خونی کنیم از در واقع کاری که هر مؤلف تو هر فیلمی که به یه نحوی با جنگ ارتباط داره داره انجام میده. برخی از فیلم ها خب تمرکزشون روی رشادت رزمندگانیه که در واقع به خصوص حالا تو جنگ تحمیلی خودمون شجاعانه جنگیدن تا در واقع از خاک ایران محافظت کنن و مراقبت کنن. برخی دیگه از فیلم ها مستقیمن در واقع، من لااقل فیلمی رو خاطر ندارم که وقتی میگیم ضد جنگ، ضد جنگ جوها باشه یا کسایی که دارن در واقع توی اون میدون رزم می جنگن. ولی خب برخی از فیلم ها تمرکزشون روی اون وجوه تلخه که در واقع با عنوان پیامدهای جنگ ما میشناسیمشون، که وقتی هم آدما میخوان به داوری فیلم های جنگی و دفاع مقدس بنشینن، معمولا یکی از مواردی که سنجه در واقع داوریشون قرار میدن همین ماجراست که آیا فیلم بیشتر روی رشادت رزمندگان و در واقع خونهایی که مثلا ریخته شده برای حفاظت از خاک کشور تمرکز کردن، یا روی در واقع پیامدهای تلخ و نشون دادن یه فضای تیره و تار از جنگ.
آقای نبوی
ببینید جناب رونقی، این بحثی که شما فرمودین جناب عطارپور هم اشاره کردن، حقیقتش رو بخواید یکی از دشوارترین بحث‌های به نظر من تاریخ سینمایی بعد از
همین الان طرحش برای خودم بسیار دشوار بود، حالا وای به حال بقیه.
من در همین حد اگه چیزی بدید کفایت میکنه نظر.
کفایت مذاکرات رو اعلام بکنم.
یعنی دشوارترین بحث ها طریقتن. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ما در اینجا ببینید دوگانه جنگ و زندگی همین روزها که ما در واقع خاورمیانه بدون اینکه ما خدشه خدایی نکرده مثلا به کوچکترین چیزهای زندگیمون وارد بشه، همین الان خاورمیانه داره یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ خودش رو تقریبا تجربه میکنه و ما هم بسیار بسیار به آستانش نزدیک هستیم. تمام این بحثی که ما داریم در نسبت با سینما انجام میدیم در نسبت به خود جنگ در واقع الان در حال وقوعه و شما میدونید، ما هم میدونیم، همه میدونیم که این روزها چقدر درباره این حرف میزنه که ما باید بجنگیم یا نباید بجنگیم و اصلا چه معنی داره هر کدوم از اینا. به این خاطر عرض میکنم که خیلی خیلی دشواره. شما میدونید در خود سالهای جنگ هم این بحثا خیلی داغ بوده، همین بحثا.
اصلا اگر بخوایم خیلی گذری از این موضوع عبور بکنیم، اینکه گاهی پیشنهاد صلح میشد به ایران، پذیرش قطعنامه و بسیاری از چیزهای دیگر در اون سالها دغدغه بوده و یه عده مخالف موافق خیلی جدی داشته در همون سال.
اصلا یه فصلی از سینمای آقای آتمیکی ها که از نظر من بسیار فصل ناخوشایندیه برای من، یعنی اصلا دوستش ندارم و خیلی هم خوشم نمیاد، که تقریبا از در واقع فیلم بفرمایید فیلم بعد از وصل نیکان، نه بعد از وصل نیکان فیلم
بوی پیراهن یوسف که
نه بوی پیراهن نه بعدش چیزه فیلم چیزه
من
روبان قرمز رو میفرمایید؟
نه روبان قرمز
روبان که بدتره بعد... روبان بعد از آژانسه، بین آژانس و چیز اون فیلمی که آیده
برج مینو رو میفرمایید؟
نه آیده کردی بازی میکنه.
از کرخ تاراین.
از کرخ تاراین تقریبا از کرخ تاراین ماجرا شروع میشه و تا فیلم های اجتماعی تر ایشون، یعنی مثلا اواخر دهه 80 و اینا ادامه پیدا میکنه این فیلم ها، که اینا اصلا فیلم های محبومه. اصلا این دقیقا مسئلهش همینه، مسئله در واقع یک جور ارزیابی از هم در واقع درباره رزمنده ها و هم از رزمنده هاست، یعنی از جانب خود رزمنده ها گویا که داره ماجرای جنگ و شرکت این آدم ها در جنگ و کل وضعیت سیاسی ایران یک نوعی ارزیابی میشه. خب
شما با ذات ارزیابیش مسئله دارید یا با شیوه ارزیابی؟
اتفاقا خیلی خوبه همینجا. من راجع به این که شما این دوگانه رو به نحو انتزاعی و به نحو غیر واقعی در یه فاصله 10 ساله 20 ساله ای در برابر آدمهایی قرار میدید، یعنی اون آدم ها رو در برابر یه دوگانه قرار میدید که اونها گویا که میتونستن بجنگن یا میتونستن نجنگن. ببینید این یک دوگانه از اصل انتزاعی است، این یک دوگانه دروغینه. حالا من عرض میکنم،
من اجازه دارم با این گزاره به یه دلیلی که عرض میکنم، البته
یکی از اون مشهورترین جمله هایی که در یکی از به نظر من ضعیفترین فیلم های آیات همیکی به خاطر اینکه دودلی و تردی در فیلم هایشون که اون نقطه به اوج خودش میرسه، یعنی یکی از نقاط عطفشه فیلم به نام پدره، که یه جمله جمله‌ای که در واقع دختر به شخصیت پدر میگه، میگه شما تا کی میخواستید به جای ما امضا کنید؟ شما تا کی قراره به جای ما امضا کنید؟ یادتونه این جمله رو دیگه؟
بله.
و و و جملات اینجوری که در واقع تکرار میشه توی آژانس هم یکی از فصل‌های در واقع فیلم هست، چه میدونم مسئله نسل ها، این که اون آدم ها رفتن جنگیدن و به این احیانا فکر نکردن که با نسل بعد چیکار کردن، چی همه چیزهایی که در واقع شما رو در یه وضعیت طبیعی و واقعی که شما برای اینکه باشید شما برای اینکه باشید باید می جنگیدید. همین امروز، این اعتقاد شخصی منه آیه رونق، همین امروز که چیز حدود 30 سال از سال 67 حالا شما نمیدونم حدود 30 سال از پایان جنگ میگذره،
بله،
کیفیت زندگی ماها در ایران به نظر من مرهون جنگه. یعنی ما اگه اونجوری نمی جنگیدیم، حالا من در واقع پایان جنگم میخواستم این نکته بعدن میگم، حالا اگه فرصت شد.
خواهش میکنم.
یعنی ما نمیتونستیم نجنگیم، ما نمیتونستیم نجنگیم. اصلا این سوال که تو برگردی بگی تو چرا رفتی جنگیدی، یه سوال انتزاعیه. میدونی چی عرض میکنم؟ این شما مثل این ساله که بچه‌ها به پدر مادرشون میگن مثلا چرا فلان زمین رو فروختی؟ خب اون زمین رو فروختم که بدم خرج مثلا فلان چیز رو بدم. اصلا تو چرا نمیبینی وضعیت واقعی؟ یعنی درام واقعی زندگی تجربه نمیشه تو این سوالات. و به همین دلیل که من در واقع متعرض سینمای ضد جنگم، فکر میکنم که دست کم در ایران سینمای ضد جنگ در واقع درک انتزاعی روشن فکران است.
خواهش میکنم. من یه نکته رو عرض بکنم در باب اینکه تقابل سینمای جنگ یا ضد جنگ، این حالا شاید جالب باشه، این دیالوگیه که شاید 3 تا 6 ماه پیش نهایتاً این برقرار شده. عزیزی باهاشون داشتیم راجع به سینما صحبت می‌کردیم، از رزمنده‌های سال‌های دور دفاع مقدس که از این تیپ‌هایی که نه کارت جانبازی دارن نه اصلا به شغل دولتی مشغول هستن، در زمان خودش رفتن جنگیدن، بعد شما نه بقیه زندگیشون رو ادامه دادن در این دسته‌بندی. چیزی که راجع به سینمای ضد جنگ و دقیقاً به شکل مشخص فیلم‌هایی که شما بهش اشاره می‌کنید داشتن، میگفتش که من واقعاً اون فیلم‌ها رو با پوست و گوشت و استخونم درک می‌کنم، به این علت که ما وسط جبهه و جنگ بودیم، بعد میومدیم یه وقتی تو شهر برای مثلا یه زمان مرخصیمون بود، برای مردم زندگی عادیشون رو دارن خریدشون رو میکنن، عروسیاشون به راه، یعنی به مدد این جنگ اونم به راه بوده ها، ولی میگفت انگار شهر از دل جنگ خبر نداره و کسی هم که تو جنگی از دل شهر خبر نداره. اصلا خب جهان ارتباطی هم جهان متفاوتی بوده و اتفاقا به گمان من رزمندگان یا کسانی که در اون سالها جنگیدند با این جنس از سینما شاید ارتباط بیشتری برقرار میکنند، یک. و دو اینکه ما این پرسش رو همیشه داریم، ما حتی الان یه سری از نسل رو داریم راجع به اینکه چرا انقلاب کردین دارن سوال میپرسن چرا انقلاب کردین. خب خوشی که نزده بوده زیر دل آدم ها که این اتفاقاتی افتاده بوده، خواستگاه فقط هم سال 57 نبوده، از سالهای خیلی قبل ترش شده، حداقل میشه گفت از سال 1320 میشه گفت این اتفاقات آغاز شده و و و و, و بخوای توضیح بدی باید بگی آقا چه شرایطی رخ داده بود، در چه شرایطی بودیم و چی شد که اینجوری شد، و اون خیلی بحث مفصلیه. میخوام بهتون بگم که این نوع از دیالوگ، چون سینما رو مظهری از دیالوگ و برقراری دیالوگ میدونم میان دو گونه تفکر، الزاماً مذموم نیست، هرچند ممکنه با اون تفکر من یا شما موافق نباشیم. شما احساس کنم آقای عطارپور نکته‌ای دارید در این باره؟
میخواستم بگم که همونطور که جناب نبوی فرمودن، اصولاً صحبت کردن راجع به سینما ضد جنگ خیلی پیچیده است، ولی یکی از اولین سوالاتی که به ذهن هر آدمی ممکنه برسه اینه که اصلا چه فیلمی رو میشه برچسب ضد جنگ و روش گذاشت. یعنی سر همین ماجرام آدما با هم دیگه اختلاف نظر دارن. و یه ماجره دیگه اینه که خب همین دیالوگی که جناب نبوی فرمودن توی فیلم به نام پدر، مشابهش توی فیلم موج مرده، توی فیلم مزرعه پدری آقای ملا قلی پور، بله، و توی فیلم اتوبوس شب آقای پورا، مرحوم پور احمد وجود داره. و یه عنصر جذابی که راجب خانش آدم ها نسبت به سینما وجود داره اینه که گاهی اوقات فیلم سینمایی در واقع یه نگاه واقع گرایانه به یه پدیده ایه یا به یه حادثه با منشأ واقعیه، اما مخاطبا یا منتقدا یا هر کسی که داره اون فیلمو میبینه خانش تمثیلی ازش میکنه. یعنی توی فیلم اتوبوس شب و مزرعه پدری که خدمتتون عرض کردم، دیالوگای مشابهی داریم که مثلا چرا کشتم، چرا می جنگیم، همچین دیالوگایی تو هر دو فیلم هست و میشه اینجوری خانش کرد هر دو فیلمو که این کاراکتر اصلی که یه رزمنده‌ایه که داره در واقع برای کشورش می جنگه، یه لحظاتی دوچار تردید میشه. به هر حال چون خوی انسانی داره و حتی وقتی که دشمنشو که به حق در واقع داره باش مبارزه میکنه و ممکنه بکشدش، وقتی در واقع اون خون و خونریزی رو میبینه از نظر ذهنی منقلب میشه و همین منقلب شدنه باعث میشه که یه لحظاتی دچار تردید بشه و از خودش بپرسه که چرا میجنگم. و این دیالوگ بخشی از سرگذشت اون شخصیت باشه. ولی وقتی که خانش تمثیلی از فیلم اتفاق میفته، ممکنه آدم ها بگن که حرف این فیلم اینه که چرا ما جنگیدیم تو جنگ ایران و عراق. برای همین من فکر میکنم گاهی اوقات یه سوء تفاهمه این برچسب ضد جنگ یا فیلم جنگی، و به سادگی واقعا قابل تمایز نیستش که بگیم کدوم فیلم ضد جنگه کدوم فیلم در واقع فیلمه.
اگر ما نسل جدیدی رو یه وقتی به تصویر بکشیم که راجبه گذشته ما از جنگ یا انقلاب پرسش داره، ندیده، تجربه نکرده، آیا طرح این پرسش در یک فیلم به طور خاصه میتواند به معنای ضد جنگ بودن یک فیلم باشد؟ بخواید آقای نبوی شما بخواید بفرمایید.
من از جناب عطاپور آقای خیلی فامیلی شما آقای رونقی
اصلا ببین یاد نمیگیری، نمیدونم چرا
بازی که از دشوارترین و همین رونقی ها روغنی که من از جناب آقای عطارپور عزیز میخواستم سوال کنم که مثلا این که فرمودید، این گفتید این دوتا خانش، مثلا صحنه ای که ما توی فیلم آژانس داریم به نظر شما مثلا میشه به شکل در واقع غیر نمادین مثلا خوندش به نظر شما؟ مثلا یعنی میخوام بینم کلن میخوام بینم همچین کانتکستی میشه براش دید؟
خیر به نظرم توی آژانس اصولا آخه اصلا یکی از کارکردهای سینما همچین چیزیه. بنده خیلی در پی تایید یا تکذیبش نبودم، ولی گاهی اوقات واقعا هدف فیلمساز اینه که در واقع مسیر قوس شخصیتی اون کاراکتره رو نشون بده، ولی اون دیالوگه در واقع برخی از مخاطبای فیلمو اسیر خودش میکنه، در حالی که ممکنه مثلا پیام نهایی فیلم متفاوت باشه از اون دیالوگ چرا میجنگیمی که توی صحنه شخصیتی میگه.
اصلا من اگه حال به شکل مشخص به آژانس اشاره کردید، موقعیتی که آژانس شیشه میسازه موقعیتیه که به اون رزمنده میگه بس به من چه که تو رفتی جنگیدی، این یه موقعیت
اجتماع.
بله
اجتماع.
بله از طرف اجتماعی، بله آدم های تو آژانس هر کدام نماد طیفی میتونند قلم دار بشه در اون سالها. حالا بفرمایید نوایی من شنونده هستم.
حالا من این که عرض کردم صحبت راجع به آژانس زیاد شد، من حالا بحثش یعنی یه مجلسی میطلبه واقعا، ولی خب یه شاید یه مقداری مثلا این در وجه نمادینش، اگرچه که یه چیزی من بگم درباره این دوگانه‌ای که شما فرمودین، از یه سالی به بعد، یعنی دوگانه‌ای که من خودم اشاره کردمش، از یه دوره‌ای به بعد، حالا داشتیم راجع به تاریخ سینمای دفاع مقدس میگفتیم، به نظر من شاید بهتر باشه مثلا راجع به این بیشتر صحبت کنیم الان. از یه سالی به بعد که در واقع سالهای بعد از جنگ هست، در واقع سه تا فیلمساز مهم داریم که یک نفرشون کمتر در واقع تقریبا دیگه کمتر کار میکنه تو حوزه دفاع مقدس، و دو تا هستن که تقریبا تا همین آخر، یعنی مرحوم ملاقلی پور و آقای حاتمی‌کیا دغدغه دفاع مقدس داشتن. ببینید به طور مشخص آقای حاتمی‌کیا که شاخص ترین فیلمساز دفاع مقدس ما هستن، یه مسئله رو بعد از جنگ با خودشون حمل کردن و تا امروز به نظر من اینو آوردن و خیلی کیس قابل توجهی، خیلی موضوع قابل توجهیه این، و اون همین در واقع میشه گفت گسست یا فاصله‌ایه که بین جهان رزمنده و جهان شهر وجود داره.
بله.
و این بعد از جنگ ادامه پیدا میکنه، آژانس نقطه عطفه و این ادامه پیدا میکنه، حمل میشه تا بادیگارد ادامه پیدا میکنه. و من یه جنبه انتقادی که برام داره، حالا من خیلی هم تو این بازی الان تبدیل شدم به یادم که این نقد میکنم و
نه 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 نقد کردن که اشکال نداریم روش صحبت
همینطوره همه از آدم بدشون میاد اشکال تبدیل اشکال
آقا چرا بدشون میاد
حالا نه بالاخره میخوام بگم الان ما درباره یکی از فیلم کالت ایرانی داریم صحبت میکنیم کلا بعد از انقلاب اگه دو تا فیلم کالت داشته باشیم یکیش هامونه یکیش آژانسه اگه شما راضی به آژانس زده هامون که کسی جرئت نمیکنه حرف بزنه زده آژانس هم میخوای حرف بزنی خلاصه خیلی از دوستان طبیعتا بهشون برمیخوره حالا کاری ندارم به اینش یکیش که من در واقع جنبه انتقادی داره اینه که این دیالوگ یعنی این دلمشغولی که در واقع این دوگانگی که آقا ما اصلا چرا و چه شکلی داریم میجنگیم و این جنگ الان امروز برای ما چه معنی داره در هم دیگه چه معنی داره در این فیلم که شما اشاره کردین یعنی فیلم بادیگارد حمل میشه به شکل نمادینی در همون کلمه محافظ یا بادیگارد یک بار در واقع بهش ارجاع داده میشه و این دلمشغولی فریز شده تو همون دهه در واقع سالهای نزدیک به جنگ یعنی شما نمیبینید که این صحنه جلو رفته باشه اینجا صحبتم روشن بود جناب
بله خب من رونقی
من مسئله‌ای که دارم در واقع مسئله‌ای که منظورم اینه که در واقع درگیری که دارم تضادی که احساس میکنم با فیلم‌های جناب حاتمی کیا غیر از تمام ستایش‌هایی که میشه درباره سینما ایران ایشون و فیلم‌های ایشون که به نظر من در واقع راوی نحوی صداقت هم در این زمینه هستند میتونیم در واقع ستایش کنیم سینما ایران غیر از این مسئله اون تضادی که من دارم اینه که این دلمشغولی فریز شده یعنی یک جور شما احساس نمی کنید مثلا دیالوگ هایی که حاج حیدر ذبیحی میگه چندان تفاوتی نداره با شخصیت اصلی فیلم موج مرده با شخصیت اصلی فیلم به نام پدر با شخصیت اصلی فیلم بفرمایید مثلا بگید دیگه
به وقت شام منظورتونه؟
نه 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 آها. نه اون خود حاج حیدر دیگه خود حاج
بله اون شخصیت
یعنی همون حاج کاظم همون در واقع شخصیت اصلی همون آقای پرستویی تو فیلم موج مرده است همینان دیگه این آدم هی داره اون دیالوگو تکرار میکنه یعنی درگیر این مسئله است یک رزمنده پس از جنگ که حالا جامعه ازش اینو میپرسه میگه خب تو اصلا چی میگی این وسط او
بله
و اونم گرفتار این صحنه است یعنی اونم گاه خودش هم تردید میکنه توجه میفرمایید حالا من اینجا
ما فقط در نزدیک یک دقیقه زمان داریم آقای نبوی برای جنبندی اشکای میکنه
خدا رو شکر
چرا خدا رو شکر
چون من واقعا سخته دیگه بحث سختیه نمیشم به نتیجه رسوند حالا میزانسنم که دیگه صوتیه دیگه عالیه
خب
میخواین آقای عطارپور بفهمم چون
نه آقا شما صحبتتون بفرمایید که دیگه بفهمید جنبندی برسیم ان شاءالله
من یه چیزی رو گمان میکنم آقای رونقی البته فکر کنم الان اگه نگم بهتره چون اصلا خیلی فرصت نمیشه ببینید من امشب میخواستم راجع به یه چیزی صحبت کنم که به نظرم خیلی قابل توجه بود و اونم مسئله فاصله ما با دفاع مقدس بود ببینید مهمترین فیلم های دفاع مقدس رو در طول جنگ و بعد از جنگ شخصیت هایی ساختن که مال اون نسلن
بله
خب از چند سال پیش داره نسلی فیلم میسازه درباره چه سوژه های دفاع مقدسی چه دوره دفاع مقدس که این خودش مستقیما جنگ رو یا اون سالها رو تجربه نکرده خب این یه فصل تازه یه تو سینمای دفاع مقدس ما و ممکنه بسیاری فکر کنن که این فصل در واقع این دورهی که داره شروع میشه فیلمای دیگه با اون قوت و کیفیت ساخته نمیشن با اون قوت و کیفیت ساخته نمیشن ولی خب مثلا اتفاقات مهمی که در این سالها افتاد دست کم یک فیلم خیلی مهمی که تولید و اکران شد به اسم موقعیت مهدی و سریال عاشورا خیلی متفاوته میکنه این تجربه رو توجه میفرمایید یعنی فیلم در واقع حاوی و حامل حس و حال و اتمسفر و فضایی بود که شما احساس میکردی خیلی خیلی نزدیک به در واقع حس و جهانی که توی سالهای دفاع مقدس تجربه شد در واقع فیلم به یک معنا میشه گفت که به نظر من معنویتی رو از اون سالها با خودش آورده بود و این البته خیلی سینمایی بود و خیلی هم شخصی
بسیار ممنون و متشکرم از شما این نبوی عزیز، فرصتمون چون آره به پایان رسیده، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم
و ایشالله به امید گفتگوی بعدی و به امید روزی که شما اسم منو یاد بگیرید.
آه ان شاء الله. آره حالا چندین برنامه دیگه ما رو دعوت کنید آقای رونقی.
من خدامه بشینیم با هم
داستان تصویری زنده بشینیم، اونجا خوبه اسمتون رو اشتباه بگم، یعنی اون هیجان میارزه.
آه این دیگه به نیت دیگه میخواید اشتباه بگیدم. خیلی حل
آقای عطارپور عزیزم، خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما هم صحبت شدم، همچنین از جناب رونقی عزیز.
سلامت باشین.
بنام هم اینطور جناب رونقی.
ممنون و متشکرم.
ارادتمند.
آقای نبوی خداحافظ شما. آقای عطارپور از شما خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار بابت حضورتون در سینما زاویه.
اختیار داشت.
سینمای جنگ، سینمای دفاع مقدس، هر چقدر راجبش صحبت بشه کمه، انقدر که این جهان جهان گسترده است.
همینطور.
از جهان سینمای دفاع مقدس صحبت می‌کنم. متشکرم. همچنان شنونده سینما زاویه باشید.
سپاسگزارم.
میخواییم درباره یکی از فیلم های دفاع مقدس صحبت کنیم، روزی روزگاری آبادان. بخشی از صدای این فیلم یا تیزرش رو بشنویم و بعدش گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
فردا میریم سلامتی ما شهر.
بله
ما گفتم این بچه ها خراب نشه عیدشون بعد عهدی بهشون
کنه. اونه اومده اومده
شورت
یادی نره
گفتی
برام
با
هم
بگیری.
زهرا
ما اون خب کار خصوصی داشتیم، ما هستیم با تایت
میمونیم. ده وقتی میشینه سر صفره افسی تا به فنا باباش نخواستی نخواستی
نخواستی نخواستی نخواستی غلط جانم گفت خورم آمد
فی زد.
وای چه بلایی بود، چه غیبی نصیبم شد.
بابا این چرت و پرتایی که این میگه هیچ ربطی به ما نداره. نگاه
آخره ای گوه هم میخوری.
روزی روزگاری آبادان، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
فیلم سینمایی روزی روزگاری آبادان به کارگردانی آقای حمیدرضا آذرنگ که صداشون رو هم برای عنوان تریلر یا بگیم پیش آگهی این فیلم هم شنیدیم. اما بریم سراغ آقای قاسمیان که ارتباط تلفنشون با ما برقرار هست. آقای مصطفی قاسمیان سلام، شب شما بخیر.
سلام آقای رونقی، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکرم. آقای قاسمیان این سوال رو بپرسم، خب ما با یه فیلمی مواجهیم که موقعیتش موقعیت اون روزهای جنگ هست، اما میخوام بدونم که پیرو بحثی که قبلا داشتیم، نمیدونم شما شنیدید یا خیر، اما میشه به این فیلم فیلم ضد جنگ هم گفت یا خیر؟
حقیقتش من فکر میکنم فیلم روزی روزگاری آبادان فیلم ضد جنگی نیست. لااقل نگاه مثبت، قطعا نگاه مثبتی به جنگ نداره، اما اون چیزی که ما از جنگ مد نظرمون داریم دفاع مقدس و برامون یک مسئله مقدسه، روزی روزگار آبادان کاملا نگاه مثبتی بهش داره. یه جورایی تاریخ اجتماعی ایران رو در زمانی جنگ، آدم هایی که در زمانی جنگ زندگی کردن رو داره روایت میکنه. به نظر من فیلم ضد جنگی نیست، اگرم باشه حداقل به اون معنای ضد دفاع، اون چیز منفی که مد نظر داریم قطعا اونجوری نیست.
و حالا خب تحلیل خود شما از موضوع خیلی مشتاق هستم بشنوم.